بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللعنة على أعدائهم أجمعين. از کنم روایت سوم رو یک جمع‌بندی کنیم، تتمه کوتاهی ازش مونده و بعدم وارد روایت بعدی بشیم. عرض کنم در روایت سوم عرض کردیم عمود اصلی این حدیث همون جمله است که هشام نقل میکنه که عرض کنم بدون امام انسان در حیرت و شک و اختلافه و نیاز به یک امامی است که امامت کند، راهبری کند و با راهبری اوست که انسان از حیرت و شک و اختلاف بیرون میاد. عرض کردیم دو تا سواله جدی اینجا وجود داره. این دو تا سوال یکمی باید بحث بشه که تقریبا گفتگو شد. یکی این بود که کفار و کسانی که قائل به امامت ائمه علیه السلام هم نیستن بالاخره اختلاف در فهم رو و حتی شک و حیرت رو از طریق به اصطلاح منطق و روش تحقیق و از طریق مدیریت تحقیقات رو به اصطلاح امروز و از طریق شبکه تحقیقات رفع میکنن. یک شبکه تحقیق منسجم با نرم افزار هماهنگ و با یک مدیریت تحقیقات واحد درست کردن و دارن اختلاف در محاسبات و فهم رو مرتفع میکنن و هم اختلاف رو برمیدارن هم شک رو. پس بنابراین چجور هست که میگید بدون امام من الله انسان ها در حیرت و شک و اختلاف است؟ و همچنین اختلافات اجتماعی رو هم، نه فقط اختلاف در فهم رو، اختلافات اجتماعی رو هم رفع میکنن از طریق ایجاد یک نظام مدیریت واحد، یه جهان منسجم منظم با یک رفتار واحد درست کردن. این دوتا رو باید جواب میدادیم. اجمالا عرض کردیم که این طور نیست که اگر کسی از امام علیه السلام جدا شد واقعا از حیرت بیرون بره، ولو اینکه یک جزمهایی براش حاصل میشه وقتی اختیار میکند دنیا و حیات دنیا رو، در همین حیات دنیا به یک جزمیاتی میرسه، یه ادراکات جزمی براش پیدا میشه. و اینم اشاره کنم اینجا، ببینید انسان با مجموعه وجود خودش درک میکنه، حتی درک‌های ساده انسان برمی‌گرده به مجموعه وجود انسان. اینطور نیست که درک‌های ساده انسان هم فقط با حسش واقع میشه. فرض میگم حالا من این بحث‌های جدی تو معرفت شناسی من اشاره میکنم. فرض کنید شما یه درک ساده‌ای دارید راجع به یک مواد غذایی. میگید مثلا این سیب شیرین است یا مثلا این قند شیرینه، این قند است و قندم شیرینه. اینا درکای ساده است. خوب اگر دقت کنید این برمیگرده به مجموعه تعلقات انسان. انسان یه مجموعه تعلقاتی داره، با مجموعه تعلقاتش با شی مواجه میشه، اینو برای نیازمندی خودش ارزیابی میکنه، یه کارآمدی براش قائله. میگه اثرش این است که این عرض کنم ذائقه منو شیرین میکنه یا این نیاز بدن منو تأمین میکنه. اگر واقعا نظام نیازمندیش تغییر کرد، تعریفش از این شی اصلا عوض میشه. اینطور نیست که تعریف یکسان هست. فرض کنید خمر رو مؤمن یه تعریفی ازش داره، واقعا کافر یه تعریف دیگری ازش داره. اون متناسب با نیازمندی های خودش کارآمدی براش تعریف میکنه، این متناسب با نیازمندی های خودش. بنابراین اینطور نیست که ادراکات انسان ها فقط برگرده به حسشون. نمیگم حس مشترک نداریم ها، یه محسوسات مشترکی هم داریم، این حداقل ادراکات ما هستن. انسان با مجموعه قوای خودش، با روحش، با تعلقاتش با یک شی مواجه میشه و شیء رو تعریف میکنه. اینا رو فهمیدیم. ولی زان نسبت به او حکم میکنه که حالا باید یا نباید، خوب است یا بد است. هم ادراک هم حکمی که بعدش میکنه این با مجموعه تعلقات انسانه. حالا این در جای خودش باید بحث بشه و عرض کنم این یه نکته بهش توجه بشه و قناعت بکنید که اگر کسی از دستگاه انبیا جدا شد، یعنی در مواجهه با اشیا بیرون از هدایت انبیا مواجهه کرد، دنیا رو انتخاب کرد، مقصدش شد دنیا، اشیا رو در مسیر مقصد خودش میشناسه، متناسب با مقصد خودش میشناسه، از اونها هم استفاده میکنه. این جزمیات پیدا میشه. اما به نظر میاد همه این جزمیات همراه با یک حیرت انضمامی و مضاعفه. نمیدونم اینو میتونم عرض بکنم یا نه. شما، من یه مثالی بزنم. دیدید مثلا میگن که شما وقتی یقین پیدا میکنید به یه امر ساده، یقین پیدا میکنید که مثلا این کاغذ سفید است، میگن این یک یقین مرکبه. شما که الان یقین میکنید این کاغذ سفید است، یا الان هوا روشن است، خورشید طلوع کرده است، این یقین حتما درش یقینه و اصل تناقض هم به نحوه انضمامی و ترکیبی وجود داره. یعنی کسی که میگه الان روز است، در ضمن همین تصدیق ساده گزاره‌ای که داره انجام میده، حتما این هم هست که تناقض محال است. چون اگه تناقض محال نباشد، الان روز است روز نیست دیگه. یکی با جزمیت میگید الان روز است، معناش اینه که پس تناقض محال است. میخوام بگن هر گزاره‌ای رو که شما تصدیق میکنید، در متن این تصدیق یک یقین دیگری وجود داره، اون یقین به اصل تناقضه، این که تناقض محال است. بلا اگه تناقض محال نباشد، الان روز است، در این حال روز هم نیست. که شما به جزمیت میگید الان روز است، یا این کاغذ سفید است، یا این مثلا مایع سائل است، ساده ترین ادراکات ما میگن حتما درش اصل تناقض هم مطویه. بلا اگه شما مثلا معتقد نباشید به اصل تناقض، هیچ تصدیقی نمیتونید بکنید. اون تصدیق، هر تصدیقی واقع میشود مبتنی بر روز. حالا من عرضم اینه، اگر کسی عالم رو خلاصه کرد به عالم دنیا، مقصد رو دنیا قرار داد و به سمت مقصد دنیا شروع کرد شناسایی کردن، یه ادراکاتی برش پیدا میشه، جزمیتهایی پیدا میشه، بعد یه بایدها و تکالیف و عرض کنم فرمانهایی هم درست میشه، ولی همه اینا با یک حیرت انضمامی همراهه. که خب حالا کل این باید و نباید، این که من باید مثلا به سمت توسعه و پیشرفت مادی حرکت بکنم به این ادبیات علمی امروز، این که من باید این غذا رو مثلا میل کنم، این که باید الگوی پوشاک من این باشد، این بایدها و این ادراکاتی که بستر این بایدها رو درست میکنن، همشون اگر زمینه بشن به یک سوال که آیا مثلا واقعا این مقصدی که انتخاب کردی درسته؟ ممکنه غفلت بکنه، ولی اگر این سوال زنده شد، تمام وادی حیرت زنده میشه دیگه. بنابراین همه اینا همراه با یک حیرت انضمامی هستن، حیرتی که شخص ازش تقافل میکنه. این غرض ما بود، نه اینکه واقعا حیرت نیست. انسان میتونه تقافل کنه نسبت به حیرت‌های خودش، میتونه با سوالات انبیا که مواجه میشه نسبت به سوالات انبیا غفلت کنه. اگر از سوالات انبیا غفلت کرد، میتونه از اون حیرت تقافل میکنه به یه جزمیاتی میرسه، ولی در متن این جزمیات یک حیرتی وجود داره ها. عنایت میکنید؟ این که من باید الان مثلا این لباس رو بپوشم، یا این مدلی زندگی خودم رو تأمین بکنم، یا مسکن خودم رو اینجوری بسازم، این جزمیت هایی که ما پیدا میکنیم، این جزمیت ها به خاطر یه تعلقاتی است که پیدا کردیم، یه غایاتی رو انتخاب کردیم. این تعلقات وقتی عرض کنم با یک حیرتی مواجه شد، کل این جزمیت ها همه میشکنه. این نسبت به ادراکات عقل عمل خیلی واضحه، بایدها نبایدها. نسبت به هست و نیست هم همینطوره، حالا یک کمی دقیق تره. یعنی جزمیت هایی که ما پیدا میکنیم که نسبت به هست و نیست هاست، اینا هم همینطورن. یعنی علوم هم و جزمیت های علمی هم، علوم نظری هم، اینا هم همراه با یک حیرت کلانی هن که با صرف نظر از اون حیرت کلان، این توصیفات علمی در جای خودش قابل دفاعه. ولی اگه اون سوالای اصلی رو زمین میکنی دیگه، نه این شی اینطوری نیست، این شی تعریفش عوض میشه. اینا فهمون عرض کردم. حالا دیگه اون بحثای جدی معرفت شناسی رو الان من متعرض نمیشم، فقط اجمالا اشاره کردم که اون حیرتی که انسان داره نسبت به جهان، حیرت عملی و حیرت نظری، تمام تصمیمات انسان و اراده های او رو و عرض کنم در ادراکات نظریه او رو همراه با یک حیرتی میکنه و ترکیب با یک حیرت داره. انسان میتونه از حیرت خودش غفلت بکنه. این که عالم بزرگتری است، قیامتی است، همه اونا رو میذاره کنار، اختیار میکند دنیا رو. بعد از اختیار کردن در ظرف اختیارش یه جزمیت هایی پیدا میشه، جزمیت های نظری و عملی. ببینید از اولا تعریف از همین شی متفاوت میشه. نه حالا نه اصلا تعریف، معرفت ما نسبت به اشیا دو جوره. معرفت مؤمن یه سنخه، معرفت کافر سنخه دیگریست. معرفتی که کافر به اشیا پیدا میکنه همراه با یک حیرت، من اینو میخواستم عرض کنم، اینطور نیست اون شک و حیرت اساسی از بین حتی ادراکات نظریش اناد میکنیم. فرض کنید الان به کسی بگن چیه، میگه کاغذ میشه روش بنویسی، میگم وسیله، میگه چیز خوبیست تولید کنید برای ابزار مثلا ارتباطه، یکی از ابزار ارتباطی ازش استفاده میکنیم برای ارتباطات اجتماعی، روش مینویسیم منتقل میکنیم به نسل های آینده، درست؟ به یک کسی که میگه نمو این چه چیز خوبی، کی گفته این چیز خوبیست، روزی نمیدونم اینقدر جنگل میتراشن، محیط زیست رو نابود میکنن، زندگی بشر رو با خطر مواجه میکنن، بعد روش مثلا یک چیزی مینویسن، روزنامه درست میکنن منتشر میکنن، اصلا چیز خوبی نیست. یعنی وقتی نوع نگاه شما عوض میشه توصیفتون از شی تغییر میکنه. این توصیف ها اینجور نیست که یک توصیف های یک ثانی باشن، اناعت میکنید. مؤمن وقتی این شی رو در نظام عالم میبینه یه تعریف دیگه ازش میکنه، حتی تعریف فیزیکیش عوض میشه. یعنی بحث پیچیده ایست دیگه. عرض ما اینه که اگر کسی از امام جدا شد، اختیار دنیا رو کرد، با اختیار دنیا ممکن است یک جزمیت هایی پیدا کنه، بعد حتی ممکنه که این جزمیت ها رو هم اختیار کنن، یک سنخ خاصی از ادراکات و مبنای عمل قرار بدن، طب سلولی و مبنای درمان قرار بدن، اختیار میکنند، اینجوری اختلاف رو کم میکنن. ولی همه اینا همراه با یک حیرت و یه حیرت انزمامی در همش هست که با تقافل از اون حیرت داریم تو عالم زندگی میکنیم دیگه، اشکال نداره، میشه آدم اختیار کنه. این نکته بود که دیروز عرض کردم، یه مقدار بعضی دوستان فرمودن من اشاره کردم که مراد این بوده، حالا یه بحثای جدیتری داره ازش عبور میکنیم. یه اما نسبت به اختلافات عملی هم همینطوره. عرض ما یک کلمه بود که انسان ها اگر استکبار بر خدای متعال کنند خود محور می شوند و صفات رذیله درشون رشد می کنه، همونی که در حدیث عقل و جهل آمده. انسان اگر استکبار کرد جنود جهل درش رشد می کنه و جنود جهل محور هماهنگی نیستند، محور درگیری و عرض کنم تشتت و نزاع هستند. اگر کسی حسود شد، اگر کسی بخیل شد، اگر کسی عرض کنم راغب در دنیا شد، مسابقه بر سر دنیا میده، اگر کسی دنبال تأمین منافع خودش هست و دیگران رو میخواد ابزار منافع خودش کنه، ممکنه یه جایی بیاد محاسبه کنه، بگه من برای اینکه به منافع بیشتر برسم بعضی از منافع خودم ازش صرف نظر میکنم. الان که داره از منافع خودش صرف نظر میکنه، ایثار به دیگران نمیکنه، صرف نظر میکند که از منافع اجتماعی برخوردار بشه. اگر در جامعه شرکت میکنه، قرارداد اجتماعی رو میپذیره، میپذیرد قرارداد رو، میپذیرد که از بعضی از منافع خودش بگذره که بتواند یه انتفاعاتی از جمع ببره. بنابراین اگر کسی با صفات حیوانی، با صفات رذیله، با صفات جنود جهل به تعبیر دیگه وارد حیات اجتماعی میشه، این به ایثار هیچ وقت نمیرسه. صفات جهل در انسان ایثار و محبت ایجاد نمی کنن. بله ممکنه انسان ها یه قراردادهایی بگذارن و بر اساس این قراردادها یه همکاری هایی با هم دیگه بکنن و یه حیات اجتماعی درست بکنن، ما اینو منکر نیستیم. ولی باطن این حیات اجتماعی اینه که تمام افرادی که شرکت میکنن دنبال منافع اکثری خودشون هستن و میخوان دیگران رو استخدام کنن برای خودشون. همون نظریه استخدامی که مرحوم علامه طباطبایی در مقالهشون میگیرن تو جوامع مادی درسته، دنبال استخدامه. وقتی دنبال استخدامه میخواد دیگران در خدمت خودش در بیاره. حتی اگر این جامعه ولی پیدا کنه، پیداست جوامع مادی هم ولاتی دارن، شدیدترین انسان ها نسبت به دنیا و پرستش نفس میشن ولات این جوامع. اونها هم اگر راهبری میکنن جامعه رو و میان جامعه رو هدایت میکنن، باز برای منافع خودشونه. اینطور نیست که از منافع خودشون گذشتن. حریص نیست، بخیل نیست، راغب در دنیا نیست، همه این صفات رذیله رو داره. حسود نیست که دیگران اگه منفعتی گیرشون بیاد و رنج ببره از انتفاع دیگران، میخواد همه چی برای خودش باشه. لذا اگر جامعه هم درست میکنه موازین اجتماعی و قراردادهای اجتماعی رو هم شکل میدن برای انتفاع حد اکثری خودشونه. لذا وقتی میتواند موازین و ترازوهای اجتماعی و قوانین رو به نفع خودش تغییر میده. وقتی قوانین رو به نفع خودش تغییر داد، ترازو رو به نفع خودش شکل داده دیگه. جور میشود لباس عدل میپوشه. میزانه، ولی خود میزان جائران است. و در جوامع غیر الهی ممکن نیست غیر این. من البته نمیخوام بگم هر کسی در جوامع مادی زندگی میکنه گرگ صفته. ممکنه یه مؤمنی هم اونجا زندگی بکنه مثل مؤمن آل فرعون در کاخ فرعون باشه. همه گرگ صفتن و مؤمنه. او واقعا دلسوزی میکنه، حتی به حال این کافر میخواد او رو هم دستشو بگیره. نه فرمودیم. ولی انسان ها اگر از انبیا جدا شدن، دنبال نفس خودشون رفتند، میشن انسان های خودمحور. به تعبیر استکبار بر خدای متعال کردن، میشن خودمحور. وقتی خودمحور شدن، هر کسی دنبال منافع خودشه. حالا به قول آیون امروز میان انسان، عرض کنم، سوداگر. منفعت خودشو میخواد تو تجارت وارد میشه، میخواد منفعت خودشو بیشتر کنه. تو تجارت کسی به فکر این نیست که دیگری سود ببرد که. تجارت این، من دنبال سود خودم هستم، طرفم دنبال سود حد اکثری خودشه. درست؟ میگن به یه تعادلی میرسن اینها. حالا در واقع اگه دنبال سود حد اکثری خودش بود، اگر رو به روابط اجتماعی میاره، اگر رو به قرارداد اجتماعی میاره، حتی اونهایی که قراردادهای اجتماعی رو تنظیم میکنن برای ایجاد یک توازن و عدالت اجتماعی، با همین انگیزه وارد کار شدن. لذا محاله که تو این ایجاد توازن و قوانین اجتماعی منفعت حداکثری خودشون منظور نظر نباشه. لذا ترازوها رو یه جوری درست میکنن که تو دنیا 50 نفر یه طرفن، 4 میلیارد آدم یه طرف، ثروت اینا بیش از اون 4 میلیارد نفر آدمه. خیلی هم قانونیه، مشروعه. یعنی حاصل تلاش دیگران رو خودشون مصادره میکنن. خاصیت نظام سرمایه داری همینه. کم کم میری جلوتر میبینی انسانها رو، عواطفشون رو، روحیاتشون رو مثل سرمایه های، مثل ثروت های مادی خرج توسعه خودش میکنه. اخلاق آدم ها رو یه جوری میسازه که بشن برده. حریص به دنیا، مسابقه بر سر دنیا. این آدم‌ها اینجوری درست میکنه که حریصن، مسابقه بر سر دنیا میدن، حسودن و حاصلش به نفع خودش تغییر میکنه. حالا اینه بحثای پردامنه یه دیگه. بنابراین اینم نکته دیگه بود که عرض کردیم که ما عرضمون نیست که یک انسجام ظاهری در جبهه باطل پیدا نمیشه. پیدا میشه، یک انسجام ظاهری پیدا میشه، ولی محال این انسجام تعریف تبدیل بشه به عاطفه و محبت و رحم و ایثار و فداکاری. همش استیصاره. دنبال اینه دیگران رو نفع خودش مصادره کنه، وارد داد و ستد میشه. عرض کردم، من همین رو عرض میکردم. گفتم تو عالم اختیار انسان ها میتوانند اختیار کنند و با اختیار خودشون از بعضی منافعشون بگذرن برای اینکه جامعه شکل بگیره و به منفعت بالاتری برسه. درسته؟ ولی توجه داشته باشیم تو همین روی کرده به جامعه هم که جامعه رو میسازن، دنبال منفعت شخصی خودشون هستن، دنبال ایثار و فداکاری نیست. مثل دو نفری که با هم تجارت میکنن تو دستگاه تجارت مادی، اصلا دنبال این نیست به طرف محبت کنه، که دنبال اینه که منفعت حد اکثری خودش رو تأمین کنه. او هم دنبال تأمین منفعت حد اکثری خودشه. تضاد منافع. این یه اخلاقه. یه خلق دیگه اینه که نه، انسان در موضع رحمت الهی قرار میگیره. فبه ما رحمت من الله لنتلهم. لین العریکه پیدا میکنه. مجرای رحمت خدا میشه. محبت به دیگران داره. مادر محبت میکنه به فرزندش. چرا؟ چون به خاطر اینکه این لشکر الهی در وجودش هست. خدمت مادر به فرزند به خاطر صفات رذیله نیست، این صفت حمیده است، از جنود الهی است. این نمونهش عرض میکنم. ایثار و محبت اصلا در دستگاه شیطان شکل نمیگیره، در دستگاه استکبار ایثار و محبت شکل نمیگیره. نمیگم انسانهایی که تو اون دستگاه هستن هیچ کدومشون اهل محبت نیستن، به اندازه‌ای که تحت تعلیم انبیا هستن، به اندازه‌ای که تحت هدایت انبیا قرار میگیرن، به همون اندازه اون صفات حمیده درشون رشد میکنه. ولی اگر تحت تعلیم دستگاه باطل قرار گرفتی، شیطان از همه خودش صفات رذیله درش شدید تره دیگه، همه جنون جهل از اوست. در اتباع خودش هم همین صفات رو ایجاد میکنه، با همین صفات اداره میکنه. کما اینکه وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جنودش جنود عقله، با همین صفات هم مؤمنین رو هدایت میکنه. همین انوار است که در مؤمنین جاری میشه. اتباع شیطان هم صفات جهل درشون رشد میکنه. جامعه‌ای که حول ولایت شیطان شکل میگیره بر محور صفات رذیله است. عنایت فرمودین؟ البته من همیشه عرض کردم خالص خالص که نمیشه، یه صفات حمیده ای هم که از جانب انبیا آمده در اونها هست. حالا اینم در جای خودش در روایت دیدید فرمود اگر نبود که شما میخواهید با اونها زندگی بکنید و اون مقدار صفات خوبم در اونها ما قرار نمیدادید، چون شما مؤمنین میخواهید با اونها زندگی بکنید لازمه یه مقداری صفات حمیده به این جهت به اونها عاریت دادید. حالا اون روایت هم در جای خودش. نمیشه از انبیا است. نبی من یک کلمه دارم عرض میکنم، میگم انسان اگر دنبال منافع خود، اگه مستکبر علی الله شد، دنبال منافع خودشه. این اختیاری که انتخاب کرده منافع خودشو و بر سر منافع خودش با دیگران تجمع میکنه، این انسان فداکار نیست نسبت به دیگران، ایثارگر نیست. هیچ وقت ولات جور نسبت به جامعه خودشون فداکاری و محبت نمی کنن. چرا؟ به خاطر اینکه دنبال منافع خودشه. حتی اگر تنظیماتی هم میکنه، ببینید میشود انسانها اختیار کنن که با همدیگه هماهنگی نسبی داشته باشن، ولی این برخلاف اون تضاد منافع باطنیشونه. برای رسیدن به منافع بیشتر یه اختیاری میکنن، انتخابی میکنن. اختیار میتونه این کارو کنه، اما این استمرار نداره. میشه که شجرتن خبیثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. شجره کفرم یه شجره ایست، قرار نداره، هم استراب باطنی داره هم قرار تاریخی نداره، متلاشی میشه. پس ببینید ما یه جامعه داریم که بر مدار محبت و ایثار شکل میگیره، افراد به هم محبت دارن، ایثار دارن. این یه ریشه ای داره. انسان‌ها اگر بر محور محبت خدا جمع بشن، بر محور رحمت الهی جمع بشن، همون داستان حبل اللهی که عرض کردم، اعتصموا به حبل الله، روابطشون میشه روابط محبت. خود اون ولی هم که ولی این جامعه است، مقام محبت نسبت به این جامعه داره. اصلاً چیزی از جامعه نمیخواد برداشت کنه. او فقط میخواد از خدا بگیرد به جامعه ببخشه. مقام شفاعت داره، مقام محبت داره. هیچ ارتزاقی از مادون نمی کند، بلکه فقط به مادون میبخشه. اگر اینجوری شد، جامعه‌ای که حول او جمع میشن این صفت درشون رشد میکنه، نسبت به همدیگه محبت پیدا میکنن، ایثار پیدا میکنن. این ایثار میتونه تبدیل به یه روابط بسیار پیچیده ای هم بشه، ولی تماما روابط ایثاره. جامعه انبیا اینجوریه دیگه، ایثار میکنن، محبت میکنن و هم دیگه صفت محبت و ایثار و گسترش این محبت و تبدیل شدن به ساختارهای اجتماعی، یک نظامی که نظام از کنم ایثار و فداکاری و محبته، این ذیل دستگاه شیطان نمیتونه شکل بگیره. نه اینکه نمیشود اختیار کنن انسانهایی که دنبال منافع خودشون هستن، به تعبیر صریح همین عرض کنم فیلسوفان غربی گرگ صفتن، نه اینکه انسان‌های گرگ صفت دور هم دیگه همکاری نمی‌کنن. گرگ‌ها هم با هم حمله می‌کنن به یه گله، همکاری می‌کنن در حمله به یه گله، ولی خودشون هم خدا رحمت کنه است، ما می‌فهمیم شبا که می‌خوابن دور هم صورت دایره می‌شینن، همدیگه رو مواظبن، یکیشون چرتش ببره بقیه می‌پرن اون رو پاره می‌کنن تو شبای برفی که چیزی گیرشون نمیاد. عنایت می‌کنید؟ یعنی دنبال منفعت خودشه، گرگ صفته دیگه. یه جایی اگه مشارکت میکنه برای منافع خودش مشارکت میکنه، از این ایثار بیرون نمیاد، هیچ گرگی به گرگ دیگه ایثار نمیکنه. حالا اونو بعد چه چیزی اتفاق میفته، چه چیزی الفت میاره؟ انتهای کار اونی که الفت میاره وحدت الهه. اگر معبود انسانها یکی شد با هم به هماهنگی میرسن. لذا موحدین اگر حقیقتا در مقام توحید باشن همشون با هم هماهنگن. هیچ مؤمنی با مؤمن دیگر در بهشت نزاع نمی‌کنه، هیچ پیغمبری با پیغمبر دیگه تو این دنیا نزاع نمی‌کنه. اگه همه انبیا دور هم جمع شن کمترین نزاعی چون اخلاص در بندگی دارن. انتهاش برمیگرده به وحدت اله. این وحدت اله هم از طریق وحدت امام حق درست میشه. اعتصم به حبل الله جمعا. اون بحث دیگری است که الان نمی‌خواستم دنبال کنم. نکته‌ای رو دور زر کردم، بعضی موزس مورد سوال شده بود. عرض من اینه که انسان ها اگر صفات رذیله درشون روش کرد، صفات رذیله مبدع محبت و فداکاری و ایثار و الفت نیست. اونجایی که الفت از وحدت حقیقی پیدا میشه، انسجام حقیقی پیدا میشه، فداکاریه. هر کسی از خدا میگیرد به پایین میبخشد. نظام اجتماعی مؤمنین طبقات ولایته که طبقات بالاتر از حضرت حق و از طبقات بالاتر خودشون میگیرن به پایین تری میبخشند. رابطهشون رابطه فداکاری و ایثار نسبت به مادون، نه اینکه میخواد از مادون ارتزاق کنه. امیرالمومنین ارواح آفتاب میفرمود من شما رو برای خودم نمیخوام، برای خودتونم نمیخوام، من شما رو برای خدا میخوام. یعنی به شما محبت دارم به خاطر خدای متعال. ادب نبیه و علی محبته در اون روایت تفویض است، در باب تفویض در کافی در همین کتاب الحجه، که فهمود حضرت رو با محبت الهی تربیت کرد بعد سیاست عباد رو به او سپرد. او با محبت تدبیر میکنه به خلاف کسی که دنبال منفعت خودشه. این تدبیرش هم تدبیر از سر محبت نیست، عنایت فرمودین. حالا تدبیرش هم همراه با خشونته. حالا خطبه شقشقی خاطر مبارکتون هست، حضرت میفرمان وقتی مزل اول امر خلافت رو گذاشت قرار داد فی حوزتن خشنا، خشونت دیگه، نهت میکنید برای رسیدن به مقاصد خودش قهر و غلبه و خشونت داره. الایال این اجمال بحث بود. حالا تفصیلی سر جای خودش که اگر انسان ها استکبار بر خدا کنن و اله خودشون بشن اله خودشون، نهت فرمودید، نتیجهش اینه که منافع شخصی خودشون اصل میشه، تضاد منافع پیدا میشه، هیچ ایثار و فداکاری و محبتی درش شکل نمیگیره. باز عرض میکنم، نمیخوام بگم همه کسانی که تو جامعه کفارن اینجوری هستن، بعضیشون به نسبت تحت تأثیر انبیا هستن، صفات محبت درشون هست، مؤمن آل فرعون هم تو کاخ فرعونه، ولی اون دستگاه این صفات رذیل رو رشد میده. رشد صفات و اصلا در دوره اخیر که اصلا دنبال همین هستن، میگن ما باید این صفات رو رشد بدیم. با محبت و ایثار و فداکاری جامعه شبانی درست میشه. جامعه های پیشرفته نیاز به صفات از جنس حسادت و خودپسندی و نمیدونم حتی سلطه‌جویی دارن، تسلیح بیم میکنن. ببینید، بنابراین اگر صفات رذیل در انسان ها شکل گرفت، انسان ها دنبال منافع خودشون هم میشه، تضاد منافع، قلوبهم شتاست. هر کسی دنبال اله خودشه، میخواد خودش معبود باشه، میخواد همه او رو بپرستند. عنایت فرمودید. بله، ممکنه این جوامع یه انتخابی کنن، کم کم رو به یه شخصی بیارن، یک ولی رو انتخاب بکنن، به او هم دل ببندن، عنایت میفرمایید، ولی باطنش هم این تشدد تکثر، ولاتشون هم از جنس خودشون هستن، اونا هم اهل ایثار نیستن. رسیدن به ایثار و محبت منوط به اینه که انسان در وادی محبت الهی و رحمت الهی وارد بشه و اون صفات درش شکل بگیره، بشه از جنود عقل. اگر از جنود عقل شد، صفات عقل درش روش میکنه، روابطشون میشه ایثار و محبت. به تعبیر دیگه، اون کسانی که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، اونایی که دائما در حال صلات و رکوع در مقابل خدای متعال هستن و از دست حق میگیرن به مادون میبخشن، اینا نسبت به مادون محبت دارن. مؤمنین هم اگر وارد شدن در بیوت انبیا همینطور میشن. فی بیوت اذن الله ان ترفع، میشن رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. اینها دائما در حال اقامه صلات و ایتای، اونایی که رجال این بیوت میشن، میشن در حال اقامه صلات و ایتای زکات. این طریق شکل‌گیری محبت و ایثار و فداکاری است. به تعبیر دیگه ریشه فداکاری رحمت خدای متعال است. انسانهایی که مجرای اون رحمت میشن میتونن طریق محبت به دیگران باشن. محبت میکنه، واقعا فداکاری میکنه، ایثار میکنه. کسانی که ذیل رحمت الهی حرکت نمیکنن، اونها نمیتونن طریق محبت قرار بگیرن. این حاصل بحثی بود که دیروز عرض کردیم، ولی مفصل هم هست دیگه. این در جای خودش اون یه سخن دیگر است که این ایثار چجوری نظام پیدا میکنه. یعنی محبت کردن به هم دیگه اینطوری نیست که هر کسی مستقیم بتونه با رشته محبت الهی مرتبط بشه. رسیدن به محبت و برخورداری از رحمت الهی یه مجرایی داره. مجراش همون اعتصام به حفظ الله جمیعنه. اون یه سخن، این همین نیست که در روایت میگه که با امام شما به این نقطه میرسید. یعنی اینجوری نیست که بگید ما میخوایم صفات حمیده درمون رشد کنه، میخوام یه جامعه درست کنیم بر محور ایثار و کرامت. میگم اگه بر محور امام قرار گرفتید، این جامعه شکل میگیره. این همون است که مفصل در حدیث عقل و جهل باید بحثش بشه که صفات حمیده رو خدای متعال به وجود مقدس نبی خاتم میده. هر کسی به اندازه تولی به اون حضرت صفت درش پیدا میشه. اینطور نیست که ما خودمون بگیم راه میافتیم خدای متعال به ما صفات جمیله رو میده، راه بسته است. طریق رسیدن به صفات حمیده، طریق رسیدن به بندگی که محور صفات حمیده است، یک طریق بیشتر نیست. بنا عبد الله، بنا عرف الله. این همین است که امام محور ائتلافه، چون حبل الله، چون محور عبودیت در عالمه، چون محور تنزل رحمت در عالمه. دیگران هم اگر بخوان نسبت به هم دیگه رحمت داشته باشن، باید ذیل امام هر اصلا محال صفت محبت و ایثار در انسانی پیدا بشه الا در تولی به امام. این اصلا مفاد حدیثه. یعنی مجرای نزول رحمت، مجرای نزول الفت و محبت امامه. اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا فاذكروا اذ کنتم اعدا فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. نعت میفهمید به واسطه این کلمه نعمت و رحمته که اخوت پیدا میشه. اخوت همینطوری پیدا نمیشه که ما امامو بذاریم کنار بگیم میخوایم خودمون با هم دیگه روابط اخوت داشته باشیم. اگر امامو گذاشتید کنار، از امام فاصله گرفتید، صفات رذیل در انسان رشد میکنه. عرض کردم اون یه سخن دیگری است که ممکنه یه جایی یه کسی یه صفت حمیده ای در وجودش باشه، این صفات حمیده ریشش برمیگرده به دستگاه رحمت الهی و امام. ممکنه یه جایی در یه کسی، در یه کافری هم صفات حمیده ای باشه. این نمیشه انکار کرد. این در روایت مفصل، این در واقع ظهور صفات حمیده امامه. یه تولی در باطنش هست به یه من، کما اینکه مؤمن اگر خدای نکرده یه گناهی بکنه، به یه معنا در فعل خودش داره تولی به ائمه نار پیدا میکنه. در فعل خودش از مدار رحمت داره میره بیرون، وارد جهنم داره میشه. اونا هم ممکنه یه چنین چیزی درشون پیدا بشه. حالا در اونا دیگه بحثای جدی تریه که نه. نه فعل جمله است، اما به فعلیت رسیدنش با تولیه. در اون روایت عقل و جهل دیدید انسان ها به اندازه‌ای که تولیه به حضرت پیدا میکنن، صفات حمیده درشون ظهور پیدا میکنه. هیچ مؤمنی نیست الا اینکه بعضی صفات حمیده درش هست. وقتی تمام صفات حمیده در انسان ظهور پیدا میکنه که منقای از جهل بشه، یعنی وقتی از دستگاه باطل کاملا فاصله گرفت، تبری پیدا کرد و قابلیت پیدا میکنه که تمام صفات حضرت درش ظهور پیدا کنه، با تمام صفات حضرت خدا رو بندگی کنه، با تمام صفات حضرت ایثار بکنه. الان ما دو تا دستگاه تو عالم داریم، دستگاه شیطان، دستگاه استکبار بر خداست. و این دستگاه داره صفات رذیله رشد پیدا میکنه. محور صفات رذیله هم خود ابلیس و اولیای طاغوت هستند. حول اونا که جمع میشن، صفات رذیله درشون ساماندهی میشه. هر چه صفات رذیله بیشتر رشد بکنه، عرض کنم استیصار و استثمار دیگران بیشتر رشد میکنه در انسان. انسان میخواد دیگران رو فدای خودش بکنه، حسود، بخیل، متکبر، عنایت فرمودین. و طبیعتاً باطن این جامعه تشتت و استرابه. ممکنه حالا طبقی قراردادهای اختیارهایی بکنن برای اینکه از همدیگه انتفاع ببرن، یه نظامی بده، ولی کل این نظام هم باز نظام استیصاره، نه نظام ایثار و محبت. اون طرف هم وجود مقدس نبی اکرم است و صفات کریمه. محور این صفات هم عبودیت دیگه، به عقل گفته شد اقبل فاقبل ادبر فادبر، خدای متعال او رو تکریم کرد، صفات براش آفرید، 75 تا لشکر بهش داد. اینا فرع بر بندگی خدا هستن. بنابراین به اندازه‌ای که انسان‌ها تولی به حضرت پیدا می‌کنند، انبیا اول کسانی هستند که تولی پیدا کردن، شیعیان کملن. به اندازه‌ای که تولی پیدا می‌کنند، اون صفات حمیده درشون پیدا میشه، روابطشون میشه روابط اخلاق حمیده، ایثار و محبت فداکاری. به تعبیر دیگه استغناء از غیر و توجه به خدای متعال، این مبدع ایثاره و اینم اصلش در وجود مقدس معصومین هست. بقیه از طریق تولی به اونها به این صفات میرسن. حالا اون در حدیث عقل و جل مفصل بعد توضیح داده بشه که ما خیال کنیم خودمون میتونیم برسیم به یه مقامی که منهای حضرت صفات حمیده در ما پیدا بشه، این یه توهمه. این صفات رو خدای متعال بر ما خلق نکرده و نخواهد فرمود الا در تولی به نبی اکرم. به اندازه تولی این صفات پیدا میشه. لذا جامعه‌ای که حول حضرت پیش شکل میگیره، جامعه‌ای است که به اندازه تولی به حضرت و تبری از دشمن صفات حمیده درشون رشد میکنه. اگر نه، در عین تولی به حضرت هنوز تولی به دشمن دارن، صفات رذیله به نسبت درشون هست و باید پاک بشن از جبهه باطل تا صفات رذیله ازشون پاک بشه. باید در تولی به حضرت رشد پیدا کنن تا صفات کریمه درشون رشد کنه. درجات ایمان درجات تولی به ولایت معصومه که به اندازه این درجه صفات معصوم در انسان ظهور پیدا میکنه و امکان پرستش خدای متعال و امکان ایثار و محبت به دیگران در انسان فراهم میشه. این که ما خیال کنیم با موعظه انسان ها به جامعه به ایثار و محبت میرسن، اینطوری نیست. موعظه، بله، موعظه انبیا یکی از اقداماتشون است برای اینکه انسان ها رو برسونن به خدای متعال، و الا عرض کنم محور انبیا هستند. به اندازه‌ای که تولی به انبیا پیدا میشه، این اتفاق میفته. انبیا برای اینکه جامعه رو هم برسونن به این منزلت صفات حمیده، اقداماتی کردن دیگه، کیش عاشوراست دیگه، که باعظمت ترینش. بنابراین جامعه‌ای که حول دیگران شکل میگیره اینطوری نیست. حالا بله، یعنی مقام پرستش و بندگی خدای متعال دارن، لذا نسبت به جامعه مونی الفت باطنی دارن. اون بحث دیگری است که حالا طبقه بندیه. من یه موقع به نظر میاد ما بعد جوامه و طبقه نه، باطنش تولیه به پیغمبر خودشون، از طریق اون پیامبر تولیه به حضرت دارن. عنایت میکنید اونایی که تمام امتهای انبیای گذشته از طریق تولیه به پیغمبر خودشون متولیه به نبی اکرمن. حالا این در جای خودش باید بحث بشه دیگه. نهت فرمودین. خلاصه محور ایثار پرستش خدای متعاله. و پرستش خدای متعال هم طریقش انبیا هستن و وجود مقدس نبی خاتم و اهل بیت محورن. از اون طریق است که ایثار و فداکاری و محبت و صفات حمیده رشد میکنه. محور صفات رذیله هم استکبار علالله که محور شیطان و اولیاء طاغوت هست. صفات رذیله رشد میکنه. البته با صفات رذیله اختیار میکنن یک جامعه ظلمانی هم درست میکنن. این جامعه از درون مضطرب و متشتته و قرار هم نداره. حالا این در جای خودش دیگه. نه نیست، به اندازه‌ای که پرستش طاغوت واقع میشه ایثار از بین میره. بله بله، تصریح میکنن دیگه، اون اصلا دنبال گسترش صفات رذیله هستن. بله، منتها منکر رو تبدیل میکنن به معروف. بدترین مرحلش اینه، زیباشناسی رو تغییر میده، صفات رذیله رو جمیل فرض میکنه، صفات حمیده رو رذیله میدونه. تصریح میکنن بعضیشون. حالا دیگه اونا رو من حالا اون یه سخن دیگری است که نه، حالا پس چیش اینه که یه بحث رشد تاریخی داریم. حضرتون ان للباطل حق و دولتون و للباطل ان للحق دولتون و للباطل جوله. حالا خیلی کوتاه نگاه نکنید. وقتی قاصر آدم نگاه میکنه میگه این حرفایی که شما میزنید که اونور همیشه انسجام داشتن، اینور جبهه حضرت تعمیر متشتت بودن، اینطوری نیست. حالا اینا در جای خودش که وقتی اینو در یک مسیر تدبیر الهی ببینید، اصلا پایان کار برای اون دولت حق خلق شده. اینا یه مسیر تاریخه. حالا در جای خودش دیگه. حالا حیال ببینید دستگاه شیطان از درون متشتته و دستگاه نبی اکرم از درون متلائمه. هرچه از اون دستگاه فاصله بگیریم به این دستگاه بیایم، صفات حمیده رشد میکنه و ائتلاف رشد میکنه. انما المؤمنون اخوتون، واقعا اخوت هست بینشون. این اخوت محور داره، محورش امامه. اگر امام نباشه اخوتی شکل نمیگیره. عنایت کردین؟ این که میفرماید امام هست که ائتلاف ایجاد میکنه، صفات کریم پرستش خدای متعال یک، صفات حمیده دو، اینا مبنای ائتلافن. این پرستش و صفات حمیدن بر محور امام تو عالم تقسیم میشه. اگر همه بر محور امام قرار بگیرن، همه میشون یک مجموعه هماهنگ. تعارضات تبدیل میشه به ائتلاف، میشه تعاضد، هماهنگی. این در جای خوده. در دستگاه شیطان محال بر محور شیطان ائتلافی حاصل بشه. یک قرارداد حاصل میشه ها. قرارداد غیر الفته، غیر هماهنگیه. حالا اجمال بحث بود. حالا من یه دو سه تا روایت بخونم تو این زمینه. بله؟ نه، مگر انتخاب کنن تولی به نبی اکرم، محال صفات حمیده درشون پیدا بشه. اونا را در جای خودش بعد بحث بکنیم که اینها مقاماتی از تولی به معصوم رو دارن و اعراض نکردن از اون جهت. حالا در جای چه اتفاقی هم میفته؟ حالا جهنم رفتن اونا محل بحث‌های جدیه. اگر اونا بخوایم وارد بشیم باید مجموعه روایات رو بحث بکنیم. اجمالش این بود که من عرض کردم، اما تفصیلش که وارد بشیم، بله بین کفر و ایمان منزلت استضعاف هست، وادی اعراف هست که باید بحث بشه ازش، و اینا هم جدیه که تو اون روایت باب زلال رو ببینید در کتاب ایمان و کفر کافی، اون روایتی که حضرت با زراره دارن، نمیدونم آغاز مصاحبتش با حضرت، ظاهرا آغاز مصاحبتش با حضرته چون مدت‌های طولانی همراه معصوم بوده، اونجا با حضرت صحبت میکنه که حضرت میگن بین ایمان و کفر منزلتی است، اون میگه اما ایمان و اما کفر، آیه میخونن باز دوباره اون میگه اما مؤمن و اما، حضرت میگن بزرگ میشی میفهمی. ببینید روایتو که بین ایمان و کفر یه منزلتی است، وادی عراف هم همون وادی است، در یک تفسیر و تعویل عرض کنم اون وادی عراف در قیامت همین وادی مستضعفینه. حالا وادی عراف تفسیرهای متعددی داره، یکیش اینه. علی حال اون هم یک جریان جدی است باید بحث بکنیم که یه عده‌ای هستن ممکنه مستضعفن و حتی ممکنه اینا نجات پیدا کنن، حکم خدای متعال در باب اونها صادر بشه و نجاتشون بده دیگه. نهاد میفرمایید مفصل روایت اون باب. میخوان تعارض رو تبدیل کنن به هماهنگی و این شدنی نیست. تعارض تبدیل به هماهنگی نمیشه. ببینید تعارض از سوش ائتلاف در نمیاد. اگر شما گفتید انسانها انسان گرگ صفتن و نباید تلاش کنیم که انسانها رو انسان اخلاقی و دارای محبت کنیم، این ظلم به بشریته که شما بخواید محبت و ایثار درست کنید. باید همین صفات رشد کنه، منتها باید کاری بکنیم که این انسانهای متضاد با همدیگه کنار هم زندگی بکنن برای اینکه به منافع جمعی برسن. این از توش ائتلاف در نمیاد. میشه همین که میبینید دیگه، جامعه بازارشون شده این جامعه‌ای که یک اقلیت بسیار محدود بر همه شئون بشریت حکومت میکنه، بر همه عالم نسخه میپیچن دیگه، میخوان مؤمنین هم ذیل خودشون قرار بدن. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه، اونا حاضر نیستن دست از سر ما بردارن. بیانه الهی است که میاد اونا رو جدا میکنه، رسوله که جدا میکنه. عنایت فرمودید. حالا علایال من یه چند تا حدیث بخونم، حدیث از همه چی بهتره، که هم انسان ها بدون امام دل زلالن، هم در حیرت و هم در تشتت. یک قسمتی که من خیلی پسندیدم این روایت نورانی وصیت امیرالمومنین به امام حسن مجتبی است. مفصل این وصیت ملاحظه کردید، در یه فرازش حضرت می‌فرمایند که توصیه می‌کنند به ذکر موت و توجه به عالم آخرت. ای بنی اکثر ذکر الموت و ذکر ما تحجم علیه و تفضی بعد الموت علیه و اجعله امامک حتی یعتیک و قد اخذت منه حذرک. دائم توجه به عالم آخرت داشته باش که وقتی با مرگ مواجه میشی خودتو آماده کرده باشی. ولا یأخذک علی غرتک و اکثر ذکر الاخره و ما فیها من النعیم و العذاب الالیم فان ذلک یزهدک فی الدنیا و یصغرها عندک وقد نبأک الله عنها و نعتت لک نفسها و کشف عن مساویها. حضرت دنیا رو برای توصیف کرده. فإیاک ان تغتر بما ترى من اخلاد اهلها الیها و تکالبهم علیها. شما فریب اونهایی که مخلد در دنیا شدن و بر سر دنیا تکالب میکنن نخور. خدا امثال دنیا رو برای تو معرفی کرده. و کشفت ان مساویها فإیاک ان تغتر بما ترى من اخلاد اهلها الیها و تکالبهم علیها و انما فقط حدیثو برای این تیکش خونده و انما اهلها کلاب آویه و سباع واریه یهر و بعضها علی بعض یأکل عزیزها ذلیلها و کبیرها صغیرها قد اضلت اهلها عن قصد السبیل و سلکت بهم طریق الاما و اخذت به ابصارهم ان منهج الثواب فتاهو فی حیرتها و غرقو فی فتنتها و تخذوها. پایان کارشون اینجوری شد دنیا را و تخذوها ربن. وقتی ربشون شد دنیا فلعبت بهم و لعبو بها و نسو ما وراها. این داستان اهل دنیا است در نگاه امیرالمومنین سلام الله علیه. نسبت با هم دیگه وقتی شدی اهل دنیا صفت تکالب پیدا میشه و بعدم وارد وادی زلاله دیگه. عنایت میفرمایید فلعبت بهم و لعبو بها. اونها با دنیا بازی میکنن دنیا هم با اونها بازی میکنه. البته این دار دنیا محیط ولایت ائمه جوره دیگه، یعنی بازیچه اهل جور میشن. اینا با اونها بازی میکنن اونها با هم دیگه هرشون با هم مشغول بازیگریان. یعنی امامشون و مأموم کلا مشغول بازیگریان با هم دیگه بازی میکنن. فلعبت بهم و لعبو بها. این یه روایت ها. یه روایت دیگه هم خدمتتون تقدیم کنم، اینم بله این روایت در نهج البلاغه است در وسیط. یه فرازی در خطبه 93 نهج البلاغه است حضرت خودشون رو معرفی میکنن بعد از جنگ نهروان. این میفهمند اما بعد ایها الناس فانا فقعت عین الفتنه ولم یکن لیشتری علیها احد غیری تا میرسه به اینجا. بعد ان ما جغیهبها و اشتد کلبها فاسالونی قبل ان تفقدونی فوالذی نفسی بیده لا تسالونی ان شیء فی ما بینکم و بین الساعه ولا ان ساعت تهدی معتا و تذل معتا الا ان بعتکم بنائقها و قائدها و سائقها. هرچه بپرسید قوم اقوام در مسیر هدایت زلالی که میان حتی اگه یه جمعیت اندک باشن من از همه شؤونشون باخبرم. و مناخ رکابه ها و محط رحال ها تمام اتفاقاتی که برای اقوام پیش میاد من به جزئیتش میدونم. و من یقتل من اهلها قتلا و من یموت من هم موتن. بعد تا میرسن حضرت به اینجا میرسن فانها میفرمان که الا و ان اخوف الفتن اندی علیکم فتنه بنی امیه فانها فتنه امیا مظلمه. فتنه تاریک و کور هست. امت خطتها و خست بلیتها. پیامدش همه رو در بر میگیره ولی ابتلاعاتش فقط مال مؤمنینه. ابتلاعات سختش. و اصاب البلاء من ابصر فیها و اخت البلاء من عمی عنها. اونایی که تو کوری راه میرن ابتلاعات سختش با اونها کاری نداره. با مؤمنینی که با بصیرت میخوان راه بیرن گرفتار بلاء سختی میشن. حالا اینو بحثای جدی داره شو راه ببینید توضیح دادن. و ایم الله لتجدن بنی امیه لکم ارباب سوء بعدی کناب وروس تعظم بفیها و تخبت بیدها و تزبن برجلها. مثل شطور بدخویی که زروس میگن، شطوری که شطور وقتی به بد اخلاقی میفته دیگه با صاحب خودش خشونت میکنه و این شطور زروس شطوریست که گاز میگیره صاحبشو با دستش تو سر صاحب میزنه با پاش او رو دور میکنه و تمنع و در رها نمیذاره از شیرش استفاده کنن. میگه بنی امیه این کار رو سر شما در میارن. به جای اینکه از منافع این حکومت بهره مند بشید شما را از منافعش دور میکنن. بعد میفهمن لا یزالون بکم حتی لا یترکو منکم الا نافعا لهم او غیر ظاهرن به، جز اونایی که گرد سفره خودشون هستن بقیه را از دور خارج میکنن، نابود میکنن. و لا یزال بلاهم حتی لا یکون انتصار احدکم منهم، میگه اونقدر شما را گرفتار میکنن که شما مجبور میشید به خودشون رو بیارید، ازشون کمک بخواید. این کمک خواستنم انتصار و احد منهم الا مثل انتصار، عرض کنم مثل انتصار العبد من ربه، شما رو برده خودشون میکنن، بهتون ظلم میکنن، مجبور میشید به خودشون بیارید رو بیارید، ازشون دفع از خودشون میخواید دفع ظلم میکنن، انقدر گرفتار میشید هیچ پناهگاهی ندارید. و صاحب مستصبه، رفیق سوء که صاحبش بهش ظلم میکنه، مجبور به خود او دوباره میشه، وضعتون اینطوری میشه که به خود او بعد مراجعه کنید. ترد علیکم فتنتهم شوها مخشیه، فتنه های زشت و وحشتناک و قطعا جاهلیه، لیس فیها منار و هدن ولا علم یرا. بعد فهم نحن اهل البیت منها به منجات. حالا ببینید اینطوری دستگاه باطل دیگه، دستگاه باطل وقتی قدرت پیدا میکنه تبدیل میشه به یه فتنه عظیمی که این همونیست که بدون امام اگه راه برید کار به اینجا میرسه دیگه. در باب تیه هم تیه و زلال هم که عرض کردم که حضرت موندن اهل دنیا پایانشون تیهه، یه روایت مفصلیست که در باب امامت از امام رضا نقل شده، کافی نقل کرده عرض کنم مرحوم صدوق در عیون و آثار دیگرشون نقل کردن، تو حفل اقول نقل کرده، اونجا حضرت امام و امامته که توضیح میدن. یه جمله فرازی اونجا دارن، میفهمن که آیا این امام و امامت در قیل آل نبی اکرم اصلا معقول پیدا بشه. اتظنون ان ذلک یوجد فی غیر آل رسول محمد صلی الله علیه و آله و سلم کذبتهم والله انفسهم و منتهم الاباطیل فرتقوا مرتقا صعبا دهضا تزل عنه الى الحضیض اقدامهم راموا اقامت الامام به عقول، این تیکش مقصودمه، راموا امامت الاقام امام به عقول حائرت بائره. انسان وقتی از امام جدا میشه عقلش حائر بائر میشه، عقلش تو وادی حیرته و بائر، چیزی توش سبز نمیشه، این عقل بیابان بی حاصله. وقتی از امام جدا میشن، اینایی که از امام جدا شدن خودشون میخوان امام برای امت درست بکنن، عقلاشون حائر و بائرن. میگه اینایی که امام درست کردن برای امت از قیل آل رسول، عقلاشون حائر و بائر بودن، یه مش آدم حیرانه که عقلاشون هیچ رویشی نداره. رام و اقامت الامام به عقول حائرت بائرت ناقصه و آراء مضله. آدمی که از امام جدا میشه اینجوری میشه، حالا این میخواد امامم درست کنه. فلم یزدادو منهو الا بعدن، جز دوری از امامت چیزی برشون حاصل نشد. به جای اینکه رو به امام بیارن، خودشون میخوان حالا با عقل خودشون امام درست کنن، همین کاری که دنیای امروز هم میکنه دیگه. ولم یزدادو منه الا بعدن قاتلهم الله انا یعفکون ولقد رامو صعبا و قالو افکن و ظلو ظلالا بعیدا و وقعو فی الحیره اذ ترکو الامام ان بصیرتن و زین لهم الشیطان و اعمالهم فسدهم عن السبیل و کانو مستبصرین رغبوا عن اختیار الله و اختیار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیته ال اختیارهم، در حالی که بالقرآن و ینادیه. ملاحظه بفرمایید، داستان آدمی که از امام جدا میشه با عقل خودش میخواد سامان بده، حتی با عقل خودش میخواد نظام امامت درست کنه. الان همینطوره دیگه، میگن خودمون دوره هم جمع میشیم، خدا متعالی امامی قرار داده، او رو کنار میذارن، خودشون امام درست میکنن، بزرگتر برای خودشون درست میکنن. این توصیف حضرت امام رضا علیه السلام از اون جریانی است که این کار رو انجام میدن. شما نتیجهش اینه که امامتی که باید بهش تولی پیدا بکنی، خودشون میخوان با عقول حائره بائره ناقصه و آراء مضله نظام امامت درست کنن. همه دنیا الان همینجوریه دیگه. نظام امامت خلافت الهی کنار میخوان خودشون درست کنن. خب اشکالی نداره. حضرت فرمود که لقد رامو صعبا و قالو افکن و ظلوا ضلالا بعیدا و بقعوا فی الحیره استرکوا الامام عن بصیره و زین لهم الشیطان اعمالهم. حالا روایت تو این زمینه مفصله. ببینید یه بابی رو که حتما ملاحظه بفرمایید، یه بابی است در کتاب ایمان و کفر کافی، یه 7-8 روایت داره راجع به شک هست. باب و شک، شک رو تعریف میکنه و حالا البته بالا آثارش. ببینید که این شک جز با امام رفت میشه یا رفت نمیشه. شک چی هست اصلا که میگن بدون امام در شک هستی؟ ما متاسفانه دچار یه ادبیاتی هستیم که این ادبیات نمیذاره معارف اهل بیت فهم بشه. در روایت شک تعریف شده، یقین تعریف شده. فرمود یقین اعلی درجه زهد ادنا درجه الیقین. کسی تا به مقامات زهد نرسه به حقیقت یقین نمیرسه. اینطور نیست که صغرا و کبرا کنار هم بذاری یقین پیدا بشه. که کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض یکون من الموقنین. بعد عبور از این دار دنیا پیدا بشه تا ارتباط با ملکوت عالم پیدا بشه، وادی یقین تازه اونجا آغاز میشه. لذا این اصطلاحاتی که در روایت هست که بدون امام مردم در شکن، در زلالن، در حیرتن، به یقین نمیرسن، اینا مبتنی بر منظومه فرهنگ خود اهل بیت علیهم السلام. یه مقدارم علت این که فهمش دشوار میشه اینه که ما میخوایم با یه ادبیات رایجی که بالاخره حاصل ادبیات عمومی، حاصل یک تخصصاییه که کم کم سرریز شده تو جامعه، میخوایم با اینا ما روایت بفهمیم، کمی فهمش دشوار میشه. کلید فهمش هم اینه که برگردیم به مصطلحات خود ائمه علیهم السلام. والحمدلله رب العالمین. ببخشید.